و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران نفت کشورهای عضو سازمان اوپک امروز در وین دیدار می کنند. مجلس شورای اسلامی از گزارش دیوان محاسبات مبنی بر واریز نشدن 1 میلیارد دلار به خزانه از سوی دولت حمایت کرد. و محمود احمدی نژاد به حذف لایحه هدفمند کردن یارانه ها از بودجه پیشنهادی دولت اعتراض کرد. 8 بامداد است در تهران. آنچه می شنوید مجله بامدادی این ساعت رادیو فرداست که از پراید پخش می شود. امروز یک شنبه 25 اسفند ماه سال 1387 خورشیدی است، برابر با 15 مارس سال 2009 میلادی. پیش از هر چیز تازه های ایران و جهان را می شنویم از پارسا شمس.
وزیران نفت کشورهای عضو سازمان صادرکنندگان نفت اوپک قرار است امروز در مقر این سازمان در وین دیدار کنند. قرار است در جلسه امروز تثبیت و یا کاهش دوباره میزان تولید نفت بررسی شود. اوپک از شهریور ماه تا کنون میزان تولید نفت را تا 4.2 میلیون بشکه در روز کاهش داده است. کاهش تولید نفت باعث شد قیمت نفت بالا رفته و از بشکه حدود 33 دلار به بشکه در حدود 46 دلار برسد، اما کماکان اوپک خواهان افزایش قیمت نفت خام است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پی انتقاد دولت از گزارش دیوان محاسبات درباره واریز نشدن 1 میلیارد دلار در سال 85 به حساب خزانه از دیوان محاسبات حمایت کرد. آقای لاریجانی در جمع کارکنان دیوان محاسبات و با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته هیچ مسئولی از کشور حق تخلف از قانون را ندارد، زیرا قانون مبنای حرکت است. محمود احمدی نژاد پیشتر و پس از انتشار گزارش دیوان محاسبات گفته بود در این گزارش اشتباه شده و بیدقتی صورت گرفته است. آقای لاریجانی در واکنش به نظر دولت میگوید دیوان با کار حرفه‌ای مسائل را بررسی میکند و باید حرف نهایی را بزند و اگر اشکالی در آن وجود دارد باید رفع شود، نه اینکه با آن برخورد سیاسی شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به دلیل آنچه که رعایت نکردن اصول مختلف قانون اساسی در فرایند رسیدگی به بودجه سال 88 خوانده، طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعتراض کرده و بودجه تصویب شده را غیر قابل اجرا خوانده است. مجلس شورای اسلامی پنجشنبه گذشته لایحه بودجه سال 88 کل کشور را به تصویب رساند و لایحه هدفمند کردن رایانه‌ها را که بحث‌های مختلفی به همراه داشت از بودجه حذف کرد. رسانه‌های طرفدار دولت در واکنش به این اقدام اعتراض‌های مختلفی را منتشر کردند. محمود احمدی نژاد در دوران مجلس هفتم نیز در نامه‌ای به غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم مجلس را به قانون شکنی متهم کرد. طرفداران آقای احمدی نژاد این نامه را اخطار قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارزیابی کردند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان این هفته قرار است راهی قاره آفریقا شده، قاره که گزارش می شود دارای سریع‌ترین رشد کلیسای کاتولیک است. 4 سال پس از انتخاب پاپ بندیکت 16 این نخستین سفر وی به قاره آفریقا است، در حالی که ژان پل دوم پاپ قبلی حدود 16 سفر به این قاره فقیر داشت. پاپ در جریان این سفر 6 روزه از کامرون و آنگولا دیدار خواهد کرد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از استرالیا خواست نیروهای بیشتری برای حفظ امنیت انتخابات ریاست جمهوری به افغانستان بفرستد. استفن اسمیت وزیر خارجه استرالیا یکشنبه دیروز با اعلام این مطلب گفت کشورش هنوز برای اعزام نیروهای تازه نفس به افغانستان حتی برای زمانی کوتاه تصمیمی نگرفته است. عذر می‌خوام. کاخ سفید واشنگتن حاضر نشد درباره تمایل روسیه برای نصب پایگاه هوایی استراتژیک در کوبا و ونزوئلا واکنش نشان دهد. مایک همر سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید این سخنان مانند نوعی پیش بینی است و او حاضر نیست درباره آن واکنشی نشان دهد. ژنرال آنتونی ژیخاروف رئیس بخش دفاعی و استراتژیک نیروی هوایی روسیه پیشتر به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفته بود روسیه توان این را دارد و حتی ونزوئلا از روسیه دعوت کرده در خاک این کشور پایگاه هوایی ایجاد کند. وی از امکان تأسیس پایگاه هوایی در کوبا هم خبر داده بود.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به تازه های جهان تا این لحظه. اما آنچه در ادامه برنامه خواهید شنید. نشست سران اقتصادی 20 کشور ثروتمند جهان. به گفته وزیر کشور عراق، مقابله با شبه نظامیان در این کشور از شیوه نظامی باید به روشی اطلاعاتی امنیتی تغییر یابد. درخواست سازمان دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی برای آزادی رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی در تهران. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 8:30 بامداد به وقت تهران. در آستانه نشست سران 20 کشور صنعتی جهان، وزیران دارایی این کشورها که به گروه 20 موسومند در جنوب لندن دیدار کردند. در مذاکرات این نشست اختلافات و اشتراکاتی درباره حل بحران اقتصادی حاکم بر جهان میان وزیران اقتصادی 20 کشور صنعتی جهان به ویژه میان آمریکا و اروپا بروز کرد. بیشتر بشنویم در این باره از مانیا منصور.
وزیر دارایی بریتانیا روز شنبه اجلاس گروه 20 را که در لندن در جریان است با اشاره به احتمال موفقیت گفتگوهای مقامات دارایی آغاز کرد. آلیستر دارلینگ وزیر دارایی بریتانیا در دومین روز از این اجلاس که وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی 20 کشور دنیا در آن شرکت دارند از پیشرفت‌ترین مذاکرات ابراز اطمینان کرد و گفته‌های روز گذشته خود را بسیار مفید خواند.
این نشست در پی مذاکرات بسیار مفیدی است که ما شب گذشته در مورد شرایط کشورهای مختلف درگیر بحران اقتصادی در سرتاسر دنیا داشتیم. من مطمئنم که امروز به پیشرفت بیشتری میرسیم و این پیشرفت ها به مذاکرات نشست رهبران و وزیران دارایی کشورها در لندن در آغاز ماه آوریل کمک خواهد کرد. جایی که باید روی سه مشکل بزرگ متمرکز شویم: حمایت از اقتصادمان، وام های بانکی و کسب اطمینان از این که بتوانیم نه تنها به قسمتی از جهان بلکه به تمام جهان کمک کنیم.
از جمله جلساتی که روز شنبه در برنامه وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 قرار دارد، جلسه ایست با عنوان بازسازی نظام مالی جهانی که این مقامات در آن درباره اصول نظارت مالی و اقتصادی به بحث خواهند نشست. این در حالی است که گروه 20 کشور ثروتمند دنیا که بیش از 80% اقتصاد جهان را در اختیار دارند، بر سر مشوق‌های مالی و کاهش مالیات یا نظارت بهتر بر اقتصاد جهانی و نجات آن از بحران اختلاف نظر دارند. خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران از این واهمه دارند که اجلاس حاضر نتواند به برنامه‌ای واحد برای گرد همایی سران کشورهای گروه 20 برسد. سران این کشورها در تاریخ دوم آوریل 13 فروردین ماه 1388 در لندن گرد هم می آیند. مهمت سیمسک وزیر دارایی ترکیه میگوید
به طور واضح به یک مجموعه جسورانه و طرح‌های قاطع نیاز داریم که به طور مثبتی به بازارهای جهانی، اعضای بازارهای مالی و مالکان خانه شوک وارد کند. در غیر این صورت چطور میتوانیم اعتماد و اطمینان را به بازار بازگردانیم؟ قاطعیت ما امری حیاتی است و در غیر این صورت این نشست نیز تبدیل به یک جلسه دیگر بدون هیچ نتیجه خواهد.
رضا قریشی کارشناس اقتصاد بین‌الملل و استاد دانشگاه در ایالت نیوجرسی آمریکا در گفتگو با رادیو فردا در مورد وضعیت کنونی بحران مالی جهانی میگوید
بدتر نشده. اگر مثلا 4 روز پیش میپرسیدین اکثرا میگفتن همون جوریه، منتها این 3-4 روزه خب استاک مارکت به اصطلاح بازارهای بورس تو امریکا برای اولین بار بعد از مدت‌ها 4 روز پی در پی هی مثبت بود.
ایالات متحده معتقد است که برای رهایی از بحران مالی جهانی دولت‌ها باید دست به حرکتی هماهنگ بزنند و هرچه بیشتر پول به اقتصاد خود تزریق کنند، اما بسیاری از کشورهای اروپایی اصلاحات در معماری مالی جهانی را ترجیح می‌دهند. رضا قریشی هدف از اجلاس گروه 20 و تاثیر آن در بحران اقتصادی حاکم بر جهان را چنین ارزیابی می‌کند.
این کاری که این نشست می‌کنه بیشتر جنبه سمبولیک داره، برای اینکه حتی اول نمی‌تونه تصمیم برای همه بگیره، ثانیاً به یه جنبندی هم به یه اتفاق نظرم که برسن اون وقت باز هر کدوم باید بیاد خودش اجراش کنه. اینه که از اینکه این بلافاصله اثر داشته باشه نه، ولی خب اگر اینا با هم آخرش اعلامیه مشترکی بدن و اعلام کنن که مثلا به توافق رسیدن و هر کدوم میره کشور خودش اون سیاست مورد قبول رو اجرا میکنه، خب این اثر داره، اثر روحی داره. حدس منم اینه که این کار رو خواهند کرد، یعنی بعد حالا اگرم اختلافی دارن اون رو تو اعلامیهشون نخواهند آورد.
اجلاس گروه 20 با حضور سران و مقامات کشورهای آمریکا، آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، بریتانیا، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا برگزار می‌شود.
گزارشی بود از مانیا منصور در ارتباط با برگزاری نشست سران اقتصادی 20 کشور صنعتی جهان در لندن برای بررسی راه‌های مقابله با بحران اقتصادی حاکم بر جهان.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
هشت و یازده دقیقه بامداد روز یکشنبه است، 25 روز از اسفند ماه سال 1387 خورشیدی. مجله بامدادی این ساعت را با گزارشی دیگر پی می‌گیریم. جواد البولانی وزیر کشور عراق می‌گوید با متلاشی شدن ساختار گروه تروریستی القاعده در عراق، آنچه اکنون دیگر لازم نیست رویارویی نظامی با این گروه است. به گفته وزیر کشور عراق، در عوض اکنون عراق نیاز دارد که بخش کسب اطلاعات از درون هسته‌ها و سلول‌های خفته دشمن را فعال کند. همکارم الهی روانشاد و چکیده‌ای از آنچه که خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره گزارش کرده است.
جواد البولانی وزیر کشور عراق روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت بر این باور است که عملیات نظامی گسترده علیه القاعده دیگر ضروری نیست، اما نیاز به فعال کردن بخش اطلاعاتی وجود دارد. اسوسییتد پرس می نویسد که با وزیر کشور عراق در دفتر کار او در کاخ پیشین صدام حسین در حاشیه منطقه سبز بغداد گفتگو کرده است. جواد البولانی خواستار آن است که سیاست انجام عملیات نظامی به سیاست مبارزه و پیکار از طریق کسب و استفاده از اطلاعات و آگاهی ها بدل شود تا بتوان سلول های خفته، خاموش و نوپای افرادگرایان باقی مانده را کشف و خونسا کرد. جواد البولانی میگوید که با این ترفند میتوان از جمله با حملاتی شبیه به آنچه که هفته گذشته در بغداد روی داد مبارزه کرد. روز یکشنبه هفته گذشته یک بمبگذار انتحاری در نزدیکی آکادمی پلیس بغداد خود را منفجر کرد و بمبگذار دیگری نیز روز سه‌شنبه در میانه بازاری در بغداد گروهی از شیوخ عرب شیعه و سنی را هدف حمله خود قرار داد. این شیوخ و رهبران شیعه و سنی در پایان جلسه ای آشتی جویانه به گردش در این بازار رفته بودند. مرگ مجموعاً 60 نفر در این دو حمله به هفته‌ها آرامش در پایتخت عراق پایان داد. القاعده مسئولیت حمله روز یکشنبه را پذیرفته است. وزیر کشور عراق به اسوسییتد پرس میگوید به نظر می‌رسد که القاعده حالا که به وسیله نیروهای آمریکایی و عراقی در این کشور تار و مار شده، برای پا گرفتن دوباره‌اش سرگرم توانبخشی به سلول‌های خفته خود است تا ثابت کند که هنوز هم برای انجام حملات توانمند است. وزیر کشور عراق میگوید راهکار اساسی به زانو درآوردن شورشیان القاعده نبردهای نظامی و فراگیر نیست، بلکه کسب اطلاعات و آگاهی است. آقای البولانی میگوید تنها چالش پیش روی ما در مبارزه با القاعده بمبگذاران انتحاری و بمبگذاری اتومبیل هاست. او خواهان دریافت اطلاعات از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا شد. وزیر کشور عراق همچنین هشدار داد که وزارتخانه‌اش مجبور شده است تلاش‌هایش را برای استخدام و آموزش نیروهای جدید پلیس در کشور نیمه کاره رها کند، چرا که بودجه کافی برای انجام اهدافش را نداشته است و همه اینها را به دلیل کاهش قیمت نفت در بازار جهانی می‌داند. اسوسییتد پرس می نویسد که وزارت کشور عراق بر این بود که کارآموزان پلیس بیشتری را به کار گیرد تا نیروهای پلیس را در کشور تا رقم 500 هزار افزایش دهد. هدف مجهز کردن همه استانهای کشور به شهربانی و نیروهای پلیس در منطقه خود بود. اما آقای البولانی به این خبرگزاری می گوید این همان کاری است که وزارتخانه‌اش فعلا معلق گذارده و اکنون می باید دست به نقل و انتقال پلیس‌های موجود به مناطق بیشتر نیازمند بزند. وزیر کشور عراق می گوید که امیدوار است که در اواسط سال جاری میلادی قیمت نفت بالا رفته تا امکان تحقق این اهداف به دست آید.
گزارشی بود در ارتباط با اظهارات جواد البولانی وزیر کشور عراق که گفته بود با متلاشی شدن ساختار القاعده در عراق دیگر نیاز ضروری به رویارویی نظامی با عناصر القاعده در این کشور نیست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
علاوه بر ضبط پیام‌های تلفنی‌تان می‌توانید به ما اس‌ام‌اس یا پیامک بزنید به شماره 00420-603-87-41-50. تکرار می‌کنم 00420-603-87-41-50. با گزارش دیگر بخش خبری این ساعت را پی می‌گیریم. دولت باراک اوباما دیگر از عبارت دشمن محارب برای دستگیری مظنونان به اقدامات تروریستی استفاده نخواهد کرد. این عبارت یعنی دشمن محارب پیشتر از سوی دولت جورج بوش از جمله برای زندانیان گوانتانامو به کار می رفت. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد از این پس قوانین بین‌المللی جایگزین معیارهای پیشین در ارتباط با افراد مظنون به اقدامات تروریستی خواهد شد. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین باره.
دولت اوباما با حذف اصطلاح دشمن محارب، اصطلاحی که از سوی دولت بوش برای افراد مظنون به اعمال تروریستی به کار می رفت، در عوض قوانین بین المللی را مبنای اصلی دستگیری و بازداشت مظنونان به فعالیت‌های تروریستی قرار داد. وزارت دادگستری آمریکا در همین رابطه اعلام کرد تشریفات قانونی این روند در دادگاه به جریان افتاده است تا بدین وسیله از استاندارد و معیارهای دولت بوش برای بازداشت افراد مظنون به اقدامات تروریستی فاصله بگیرد. وزارت دادگستری آمریکا افزود از این به بعد فقط کسانی که کمک‌های چشمگیر و اساسی به القاعده و یا طالبان کرده‌اند قابل بازداشت محسوب می‌شوند. اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد در حالی که ما در جهت تدوین یک سیاست جدید برای نظارت حقوقی بر امر زندانیان مربوط به اعمال تروریستی گام برمی‌داریم، بسیار مهم خواهد بود تا این گام‌ها که امنیت ملی ما را تقویت خواهند کرد، در این حال تضادی با ارزش‌های ما و با قانون نداشته باشند. وزیر دادگستری آمریکا افزود تغییراتی را که اکنون به وجود آورده‌ایم در راستای این معیارها خواهند بود و کشور و ملت ما را نیرومندتر خواهد کرد. تغییر محسوس دیگر در این زمینه این است که جورج بوش به هنگام ریاست جمهوریش در پی گسترش اقتدار نهاد ریاست جمهوری بود، در حالی که بر اساس سیاست جدید بازداشت افراد مظنون به اعمال تروریستی و نگاهداری آنها در پایگاه گوانتانامو دیگر متکی به قدرت رئیس جمهوری آمریکا به عنوان فرمانده کل قوای مسلح نخواهد بود. سیاست‌های پیشین دولت بوش با چالش‌های متعدد قانونی و احکام صادر شده‌ای از سوی دیوان عالی آمریکا روبرو بود تا جایی که به توبیخ و سرزنش دولت بوش نیز منجر شد. در همین حال واشنگتن پست در شماره روز شنبه خود نوشته است گرچه حذف اصطلاح دشمن محارب از فرهنگ واژه‌های نظامی و سیاسی توسط دولت اوباما بیشتر جنبه نمادین دارد، هر گونه تأثیر احتمالی و عملی آن بر نظام حقوقی آمریکا تا چند ماه آینده بر کسی معلوم نخواهد بود.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
برنامه این ساعت را با گزارشی دیگر در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران پی می‌گیریم. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقرش در نیویورک است، با انتشار بیانیه اعلام کرد رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، بدون هیچ اتهام واضحی همچنان در تهران در زندان به سر می‌برد. این سازمان از مقام‌های ایرانی خواسته است همچنان که قول داده بودند رکسانا صابری را فوراً آزاد کنند. سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضمن آزادی بیان است، اما با این حال دولت همچنان روزنامه‌نگاران را بدون هیچ اتهامی و تنها به دلیل کاری که انجام می‌دهند بازداشت می‌کند. به گفته این مقام سازمان دیدبان حقوق بشر، به واقع ایران کماکان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در سطح جهان محسوب می‌شود. مهرزاد پدرام با گزارشی در این زمینه.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفت مقام‌های ایرانی رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی را غیرقانونی و بدون هیچ اتهامی بازداشت کردند. رکسانا صابری از روز 30 ژانویه، نزدیک به 50 روز پیش، تا کنون بدون آنکه اتهام دقیق وی مشخص شود، در بند امنیتی 209 زندان اوین به سر می‌برد. جو استورک، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان دیدبان حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید وضعیت خانم صابری باید هر چه سریع‌تر روشن شود.
موزه سازمان دیدبان حقوق بشر این است که اگر ظن آن می‌رود که این روزنامه‌نگار جرمی مرتکب شده، باید محاکمه شود و در محضر دادگاه حاضر شود و باید اقدامات قانونی عادلانه‌ای در مورد این روزنامه‌نگار در پیش گرفته شود. در غیر این صورت این روزنامه‌نگار باید فوراً آزاد شود. افراد را نباید آنطور که در مورد رکسانا صابری دیدیم به این مدت در حبس انفرادی قرار داد. این رفتار مناسبی نیست.
رکسانا صابری روزنامه‌نگار 31 ساله است که با شبکه‌های خبری چون رادیو ان پی آر آمریکا و بی بی سی همکاری می‌کرده و همچنین در زمان بازداشت مسئول بخش تهران شبکه خبری اف اس ان بوده است. رضا صابری، پدر این روزنامه‌نگار، می‌گوید مقام‌های قضایی ایران دخترش را متهم کردند که با تخلف از قوانین جمهوری اسلامی اقدام به خرید یک بوت شراب کرده است. اتهامی که آقای صابری آن را واهی توصیف میکند.
برای شراب که اینها میگن نگذاشت، اون که مسلمان دروغ بود، فقط گفتن که یه چیزی دلیلی همینطور علکی میگن.
یک هفته پیش حسن حداد، معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، گفته بود تحقیقات لازم از رکسانا صابری به عمل آمده و او ظرف چند روز آزاد خواهد شد، هرچند آزادی او تا کنون تحقق نیافته است. پیش از آن وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بازداشت این خبرنگار گفته بود کارت خبرنگاری رکسانا صابری از سال 1385 به وزارت ارشاد مسترد شده بود و او مجوز لازم برای دریافت اخبار و اطلاعات را نداشته است. ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات ایران، با رد این گفته ها میگوید وزارت ارشاد وظیفه صدور مجوز فعالیت برای خبرنگاران را ندارد.
ما قانونی نداریم که هر کس بخواد فعالیت مطبوعاتی بکنه و اینها به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز داشته باشه. این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخواهد به یک شبکه خارجی در تهران اجازه فعالیت بده، اون یه بحث دیگه است. ولی روزنامه‌نگار فریلنس، فقط و فقط سندیکاها میتوانند در مورد احراز روزنامه‌نگار بودن یک شخص اظهار نظر بکنند.
به گفته پدر رکسانا صابری، صمد خرمشاهی که وکالت این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی را بر عهده گرفته است، بالاخره توانسته موکلش را هفته پیش و پس از گذشت 6 هفته از بازداشت او ملاقات کند. خبر بازداشت این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی واکنش‌های بسیاری از جمله در سطح وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا و هیلاری کلینتون را به دنبال داشته.
I'm very concerned about this young woman. She has been in prison in Tehran.
من نسبت به سرنوشت این خانم جوان بسیار نگرانم. او یک ماه گذشته را زندانی بوده است. ما از طریق سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در تهران است، سعی کرده ایم اطلاعات بیشتری درباره بازداشت او از مقامات ایران به دست آوریم و نگرانی شدید آمریکا را در این مورد به مقام‌های ایرانی انتقال دهیم. من نگرانی عمیق خود را به خانواده و دوستان او نیز ابراز می‌کنم و امیدوارم که این موضوع هر چه سریع‌تر حل شود.
رکسانا صابری که پدر ایرانی و مادری ژاپنی دارد، به مدت 6 سال است که در ایران زندگی می‌کند. به گفته خانواده خانم صابری، او همچنین دانشجوی فوق لیسانس در دانشکده روابط عمومی در تهران بوده است. به نوشته بیانیه دیدبان حقوق بشر، بازداشت رکسانا صابری تازه ترین نمونه از بازداشت شهروندان ایرانی آمریکایی در ایران است. ماموران امنیتی ایران 2 سال پیش 3 پژوهشگر را که دارای تابعیت دوگانه بودند برای چند ماه بازداشت و سپس آزاد کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر، این بازداشت‌ها بخشی از سرکوب وسیع روزنامه‌نگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان به دست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. دولت ایران همچنین به گفته این بیانیه افراد مرتبط با نهادها، اشخاص و منابع مالی خارجی را به اقدامات امنیتی و تلاش برای تضعیف امنیت ملی متهم می‌کند.
مرزاد پدرام گزارش می‌داد در ارتباط با درخواست سازمان دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی برای آزاد کردن رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که هم‌اکنون در تهران در بازداشت به سر می‌برد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
دعوت شدن یا نشدن علی کریمی، یکی از ستارگان فوتبال ایران، به تیم ملی یکی از مسائلی است که میان گروهی از خبرنگاران از یک سو و کادر فنی تیم ملی و در رأس آن علی دایی از سوی دیگر بحث انگیز شده است. در چنین شرایطی، هنگامی که تماشاگران فوتبال در ایران نیز وارد ماجرا شوند، بحث ها داغ‌تر می شود. در این باره حبیب روشنزاده تفسیری دارد که با هم میشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران دیروز عصر نخستین مسابقه تدارکاتی خود را پیش از مسابقه با تیم ملی فوتبال عربستان در مقابل کنیا در ورزشگاه آزادی برگزار کرد. ایران خود را برای مسابقه روز 8 فروردین ماه در مقابل عربستان از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 در منطقه آسیا آماده می‌کند. دیدار دیروز ایران و کنیا در ورزشگاه آزادی همان گونه که در بخش‌های خبری شنیدید با یک گل به سود ایران خاتمه یافت. نه کنیا بازیکنان لژیونر خود را در اختیار داشت و نه ایران. با وجود آنکه فدراسیون فوتبال ایران ورود به ورزشگاه 100,000 نفری را برای تماشای مسابقه ایران و کنیا رایگان اعلام کرده بود، ولی آن گونه که ایرنا گزارش کرده فقط 4,000 نفر از آن دیدن کردند. تیم ایران با وجود آنکه بازیکنان جوانی را در اختیار داشت، خسته و بی انگیزه به نظر می رسید که این می تواند ناشی از فشردگی برنامه ها و مسابقات باشد. تماشاگران حاضر در استادیوم دیروز از دقیقه 65 مسابقه به بعد زمزمه هایی سر دادند و با تشویق علی کریمی، بازیکن غایب تیم ملی، خواستار حضور وی در تیم شدند. این امر به کنفرانس مطبوعاتی بعد از مسابقه هم کشیده شد و برخی خبرنگاران علی دایی را مورد پرسش قرار دادند و وی از خود واکنش نشان داد.
ایش خنده میگیره از این سوالاتتون که بعد تیتراتون علی دایی آشتی کرد، نمیدونم غر کرد. ما هر کسی رو دعوت نکنیم شما میذاریم به حساب این که ما غریم، نمیدونم. ما با کسی غر نیستیم. اسم ایران که میاد وسط، هم من هیچم، هم به نظرم آقای کریمی. اسم ایران اصلا یه ابهت و عظمت دیگه ای داره که بخوایم با این اسم ما بیایم با کسی قهر کنیم، با کسی آشتی کنیم. علی کریمی هم بچه خوبیه، هم از لحاظ فنی خوب هستش. متاسفانه تو این مدت یک سری مسائلی پیش اومد که به نظرم علی خودش به اشتباه خودش پی برد. الانم هر موقع به اون توانایی برسه که بتونه 90 دقیقه با تیم ملی بازی بکنه، مطمئن باشیم به تیم ملی دعوت میشه.
حال باید دید پس فردا سه‌شنبه علی کریمی در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در تیم پرسپولیس در ریاض مقابل تیم الشباب عربستان میتواند 90 دقیقه بازی کند یا خیر. تیم ملی فوتبال ایران روز 3 فروردین ماه نیز در کویت یک بازی تدارکاتی خواهد داشت. پس از آن روز 8 فروردین ماه به مساف عربستان می رود که این مسابقه در تهران برگزار می شود. اما اینک معلوم نیست فدراسیون فوتبال ایران چرا یک بازی تدارکاتی دیگر پس از مسابقه با عربستان برای روز 12 فروردین ماه مقابل کشور آفریقایی سنگال ترتیب داده است.
حبیب روشنزاده بود با تفسیری بر رویارویی روز گذشته تیم‌های فوتبال ملی ایران و کنیا در تهران. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه از شما تشکر می‌کنم و از شما همچنین دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرهای ما رأس ساعت 9 بامداد به وقت تهران.